تکرار شدن نداشته باشن. لذا در انجام کارهای پسندیده، کارهای خوب، کارهای شایسته تعلل نکنیم و اون کار رو انجام بدیم که آرامش بسیار گرانقدر و گرانمایه‌ای رو برای ما به همراه داره و پس از اون انجام و اون کار حس لذت بخشی برای آدم تحقق پیدا میکنه که وصف ناشدنیه. سرمشق حجت الاسلام و المسلمین محدثی، بررسی موضوعی نهج البلاغه. این برنامه رو حدوداً 15 دقیقه از این لحظه به بعد تقدیم حضورتون میکنیم.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. در بحث حجت شناسی که این روزها بحث میکنیم، یکی از مباحث آن این است که انسان در مواضع عمل کرد، گفتار و رفتار خود حجت شرعی و دینی و قابل قبول داشته باشه، یعنی عملش بر اساس خواسته دل یا نفع مادی یا نظر مردم نباشه، بلکه متکی به دلیل شرعی باشه. در تاریخ اسلام کسانی سعی می‌کردند برای عمل کرده خود مستندات دینی داشته باشند، عده‌ای هم چنین تقید و تعهدی نداشتند. از جمله این موارد مسئله خلافت پس از وفات پیامبر اکرم، مکتب اهل بیت در اعتقاد به امامت و خلافت علی علیه السلام دلیلشون اوامر و توصیه های پیامبر بود. بقیه که دنبال کسان دیگر رفتند چه توجیهی و چه حجتی داشتند؟ در سقیفه هر یک از مهاجرین و انصار خلافت رو حق خودشون می دونستن و می گفتن که خلیفه باید از ما باشه. وقتی هم به نتیجه نرسیدن گفتن خب تقسیم کنیم، منا امیر و منکم امیر. مگه میشه مسئله خلافت رو تقسیم کرد؟ حضرت وقتی خبر شدند از این ماجرا فرمودند، در خطبه 67 هست، خطاب به انصار یعنی اهل مدینه، فهله تججتم علیهم بأن رسول الله وصى به ان يحسن الى محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم. اگر امامت حق اونها بود، پیامبر چنین توصیه نمی کرد که به نیکان مهاجرین نیکی کنید و از بدان آنان درگذرید. بعد پرسید قریش یعنی مهاجرین از مکه چه گفتن؟ گفتن که اونها استدلالشون این بود که از شجره و تبار و دودمان پیامبر باید خلیفه باشه. حضرت فرمود که این که دلیل نمیشه. احتجو به شجره و عضا و سمره. احتجاج اونها به درخت بود ولی میوه درخت رو فراموش کردن. یعنی صرف هم قبیله بودن با پیامبر که معیار صلاحیت نیست. باید دید پیامبر در این مورد چه فرموده، نص و تصریح ها نظرت چیه، به اون عمل کرد. در نامه 28 هم درباره احتجاج مهاجرین به اینکه چون از قریشند پس اولای به خلافت هستند، حضرت امیر فرمود ما از اونها سزاوارتریم، هم به لحاظ قرابت هم به لحاظ اطاعت. اگر معیار صرفاً قرابت باشه مهاجرین اولا هستند، ولی اگر یاری و نصرت و اطاعت معیار باشه انصار در ادعای اولویتشان قوی ترن. ولی حق اینه که خلافت حق کسی است که پیامبر او رو نصب کرده، آن هم به امر خدا. معیار تعیین خدا و رسوله، نه اینکه چه کسی در خیشاوندی به اون حضرت نزدیکه یا چه کسی بیشتر یاری کرده. خلافت و جانشینی پیامبر به نسب خداست، نه انتخابات در شورای سقیفه. و خود امام علیه السلام بارها به حادثه غدیر و کلام پیامبر استناد کرده. ادامه بحث رو در قسمت بعد خدمت شما تقدیم میکنم.
یا علی و یا علی و یا علی،
ای تمام خلوت شبهای من تقدیم تو، ای تمام خلوت شبهای من تقدیم تو، وی سلام این دل تنهای من تقدیم تو. در کمال فقر هر چیزی که دارم میدهم، عشق من، آمال من، سودای من تقدیم تو. با تو جنت را چه خواهم ای سراپایت بهشت، با تو جنت را چه خواهم ای سراپایت بهشت، بی تعارف جنت المأوای من تقدیم تو. فرش را عرشی کنی استاد نیکی ها، بیا قول مردانه همه دنیای من تقدیم تو. گرچه تاریک است امشب آسمان دل، ولی پرتو روشنترین فردای من تقدیم تو.
یا علی و یا علی و یا علی.
معاویه ابن ابی سفیان مگر نمیشناخت علی امیر علیه السلام را؟ بعد از شهادت مولا زرار ابن زمره است یا عدی ابن حاتم وقتی به حضورش آمد خودش تقاضا کرد از او که مقداری از حالات علی برای من بگو. او استنکاف می کرد، او اصرار کرد، عاقبت شروع کرد یک قسمتی بیان کردن تا به جایی رسید که معاویه منقلب شد، اشکش ریخت، با آستین لباسش اشک خود را پاک کرد، گفت رحم الله ابا الحسن هاکذا کان، راست گفتی، علی چنین بود. بعد این جمله را هم ازش ظاهرا نقل کرده اند، گفت اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، یعنی زنهای روزگار دیگه عقیمند فرزندی مانند علی بیاورند. خب این تشخیصه اما تسلیم نیست. نوشتن وقتی ستاشون معاویه و عمرو بن عاص و یزید با هم نشسته بودند در مجلس انس خصوصی خودشون، شخصی وارد شد از اعیان و اشراف، از رؤسای قبائل، هدیه بسیار گرانبها که لایق مقام سلطنت باشد آورده بود. معاویه گفت که ما سه نفر که اینجا هستیم هر کدام یک بیت در فضیلت علی بن ابی طالب بگوییم، هر که برنده شد این مال او باشه، این هدیه. گفتن اول تو بگو. خودش گفت خیر الخلیقت بعد احمد حیدرو الناس ارزون والوسی و سماو. خب خیلی شعر عالی. گفت بهترین مردم روی زمین بعد پیغمبر اکرم حیدر کرار است، علی علیه السلامه. همه مردم روی زمین مانند زمینند، علی مانند آسمانه. یعنی فرق همه جامعه بشر با علی فرق زمین تا آسمانه. این شعر خیلی عالی. عمرو بن عاص هم دنبالش گفت که هو الذی شهد العدو بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء. یعنی علی همون کسی است که دشمن شهادت به فضیلتش داد. نگه خود معاویه دشمن بود. علی کسی است که دشمن به فضیلت او شهادت داد. فضیلت همان است که دشمن اقرار و اعتراف به اون کند. خب اینم شعر بسیار خوبی. نوبت به یزید رسید. او شعری گفت از هر دوشون بهتر بود، یعنی از جهت لطافت ادبی خیلی لطیفتره. او گفت که ملیحتن شهدت لها زراها ولحسن ما شهدت به زراها. گفت علی ابن ابی طالب مانند اون بانوی زیبا و پری رخساری است که هوا و شهادت به زیبایی او میدهد و زیبایی همان است که هوا بگوید زیباست. گفتن این از هر دو بهتر از اون شعر هدیه مال او شد.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان قصدی، وی از تو به پا جهان قصدی.
استاد جواد محدثی.
گفتیم که یک مسلمان مکتبی و با ایمان در کارهای خود باید حجت شرعی داشته باشه و روی معیارهای خداپسند عمل کنه. حضرت امیر در خطبه 3 خطبه شیخ شقیه به یک مورد از این حجت گرایی در عملکرد خودش اشاره میکنه و اونم پذیرش حکومت پس از 3 خلیفه قبلیه. حجت آن حضرت 2 چیز بود. یکی پیمانی که خدا از آگاهان گرفته که در برابر مفاسد بی تفاوت نباشند، یکی هم وجود یاور و نیرو برای اجرای حق. حضرت که حرص بر حکومت نداشت، مقام طلب و ریاست طلب نبود، ولی چرا پذیرفت حکومت رو و مثل 25 سال قبل کنار نبود؟ می‌فرماید قسم به خداوند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود این که انبوه جمعیت حضور پیدا کردن و اصرار دارن که با من بیعت کنند برای خلافت، و اگر نبود که با وجود این یاوران و حاضران برای نصرت حجت بر من تمامه و نمیتونم بگم یار و یاور و پیرو و نیرو نداشتم، و اگر این نبود که خدای متعال از عالمان پیمان گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی و محرومیت مظلوم صبر و قرار نداشته باشند و بی تفاوت نباشند، و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر این حجت ها نبود باز هم سراغ خلافت نمی آمدم و زیر بار آن نمی رفتم و مسئولیت اداره جامعه رو به عنوان حاکم اسلامی نمیپذیرفتم. این یعنی وقتی زمینه و شرایط برای تشکیل حکومت حق دینی بود بر انسان تکلیف میاره و نمیتوان شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد. بارها اشاره کردیم در این برنامه که مؤمن باید نزد خدا بر راهی که میره حجت داشته باشه. در آخرت هم همینطوره. خیلی ها فکر میکنن بالاخره یه جوری عذر و بهانه میارن و رد میشن. نه، این چنین نیست. حضرت در خطبه 223 ضعف و نادرستی این تصور رو مطرح میکنه. فکم حجت یوم ذاک داحزه و علائق عذر منقطعه، چه بسا حجت ها و دلیل آوردن هایی که در روز قیامت شکست خورده و علقه ها و دستاویز های عذرآوری منقطع و بی اثر شده. فتحر من امرکا ما یقوم بهی عذرک و تثبت بهی حجتک، کاری کن که عذر و بهانه و حجت داشته باشی در کارهات. سرمشق امروز ما با محوریت حجت شناسی این باشه که در پی یک حجت باشیم که در محکمه الهی مورد قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش تویی ایمانش کامل است.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی. رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی،
مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بگذار اسبت بتازد، نوشته محبوب زارب. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بگذار اسبت بتازد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی حماسی و معنوی حر ابن یزید ریاحی رو روایت کرده. این کتاب خواننده رو به سفری روحانی در مسیر رستگاری و تحول این شخصیت برجسته میبره. در برنامه قبل ماجراهای دو منزلگاه عزیب الهجانات و قصر بنی مقاتل رو شنیدین و حالا ادامه روایت کتاب بگذار اسبت بتازد در قسمت هفتم. صبح روز دوم محرم بود. حر ابن یزید ریاحی از خیمه ها دور شد. دلشوره پسرش بکر دوباره به جونش افتاده بود. تا چشم کار میکرد بیابون بود و برهوت. حر دستشو سایبون چشماش کرده بود و منتظر به بیابون خیره شده بود تا خبری از پسرش بکر برسه. تو خودش بود که با صدای شیهه اسبی که تازه از راه رسیده بود به خودش اومد. عده‌ای از لشکریان هور اسبو محاصره کردند. مردی که روی اسب نشسته بود تو ماری رو تو هوا تکون داد و با صدای بلند گفت:
من قاصد امیر عبیدالله ابن زیادم و نامه‌ای برای شما دارم.
یکی از لشکریان نامه را از قاصد گرفت و به فرماندهشون هور ابن یزید ریاحی داد. هور نامه را گرفت و زیر لب خوند:
وقتی فرستادم نزد تو آمد و نامه به دستت رسید، بر حسین سخت بگیر و او را فرود نیاور مگر در بیابان بی حصار و بدون آب. بفرستادم، دستور دادم از تو جدا نشود تا خبر انجام فرمان مرا بیاورد و سلام.
لحن عبیدالله ابن زیاد پر از کینه بود. ابو طارق که کنار هور ایستاده بود رو به اون کرد و گفت:
امیر، فرمان ابن زیاد را اطاعت کن، فرصت زیادی نداریم.
با شنیدن این حرف هور تو فکر رفت و با خودش گفت:
این دیگر چه نامه و خبری بود؟ فقط جان پسرم بکر بود که میتوانست مرا تا این اندازه به هراس اندازد. باید از این هراس و تردید به جای پناه ببرم. کدام نقطه امن‌تر از نگاه حسین؟
هور با این فکر به سمت خیمه امام رفت، وارد شد و مقابل حضرت نشست. بعد نامه رو به سمت امام گرفت و گفت:
یبن رسول الله، این نامه عبیدالله است. روزهاست که شما را در حصار لشکر خود همراهی می کنم، اما خدا می داند که نگرانتان هستم و از آنچه پیش روی شماست هراس دارم. عبیدالله دست از سر شما بر نخواهد داشت.
امام نامه را گرفتن و خوندن، بعد رو به هور کردن و فرمودن: باشد، حال که مأمور به محاصره مایی، بگذار در قاضریه فرود بیاییم. هور سرشو پایین انداخت و گفت:
یا ابا عبدالله، پیک ابن زیاد بیرون خیمه ایستاده و مأمور است که رفتار مرا به او گزارش کند. چاره ای جز متوقف کردن شما در همین صحرا ندارم.
هور اینو گفت و مثل فرار تیری از چله کمان از زمین کنده شد و از خیمه بیرون رفت. میخواست هر طور شده از زیر نگاه سنگین امام خلاص بشه. خبر کشته شدن قیس ابن مسهر به امام رسیده بود و همه می دونستن که حضرت دیگه فرستاده‌ای تو کوفه ندارن. امام لحظه به لحظه تنها تر می شدن. بوی فرات به مشام می رسید و حزن و اندوهی قریب صحرا رو پر کرده بود. هور به سمت امام رفت و گفت:
نمی توانم شما را به قاضریه برسانم، همینجا فرود می آییم که فرات نزدیک است.
امام آهی کشیدن و پرسیدن: نام این سرزمین چیست؟ پیرمردی از قبیله بنی اسد گفت:
یکی از نامهای این سرزمین کربلاست.
با شنیدن این حرف امام زیر لب گفتن: خدایا از کرب و بلا به تو پناه می آورم. یاران امام دور اون بزرگوار حلقه زدن. حضرت رو به اونا کردن و فرمودن: اینجا جایگاه رنج و بلاست. پدرم هنگام حرکت به سوی سفین از این نقطه گذشت. من همراهش بودم که ایستاد و نام این خاک را پرسید و فرمود: اینجا جایگاه فرود آمدن مرکبها و ریخت شدن خونهاست. کاروانی از خاندان رسول خدا در اینجا فرود می آیند. امام دستور توقف دادن. خیمه ها یکی یکی برافراشته شد. کمین که گذشت، حضرت رو کردن به پیر مردی از قبیله بنی اسد و از اون خواستن مردان بنی اسد و صاحبان اون سرزمین رو حاضر کنه. کمین که گذشت، عده‌ای از مردان بنی اسد به خیمه امام رفتن. حضرت زمین های کربلا رو از اونا خریدن. یکی از لشکریان هور که خبر رو شنیده بود به سمت اون رفت و گفت:
یا امیر، ابا عبدالله زمین های کربلا را به قیمت 60,000 درهم از صاحبانان خرید و به آنان واگذار کرد. حسین با فروشندگان شرط کرده که پس از او مردم را به سوی مزارش را نمایی کنند و به مدت 3 روز میزبان زائرانش شوند. به نظر می رسد او از جان خود و اهل و عیالش گذشته است.
مرد اینو گفت و از خیمه بیرون رفت. هور ساکت بود و حرفی نمی زد. کمی که گذشت، پرده خیمه کنار رفت و خالد و پسرش در آستانه در ظاهر شدن. همونایی بودن که چند روز قبل مقابل هم ایستاده و دعوا کرده بودن. هور با اشاره از اونا خواست وارد خیمه بشن. خالد و پسرش رو زمین زانو زدن. خالد گفت:
امیر، ما را ببخش. آمده ایم بگوییم هر جنگی باشد، من و پسرم تا پای جان در کنار شما خواهیم ماند. آمده ایم با شما عهدی تازه ببندیم.
با شنیدن حرفای خالد، هور تو فکر رفت و با خودش گفت:
بوی درهم و دینار به مشام خالد خورده است که به دنبال جنگ است و سودای دارایی حسین را در سر می پروراند. او و پسرش به هوس گرفتن غنایم کاروانی مهیا شدند که صاحبش به یک اشاره صحرایی را خرید.
هور با این فکر رو به خالد کرد و گفت:
من برای جنگ با حسین نیامدم.
هور بلند شد و از خیمه بیرون رفت. بعد به اسبش که به تیرک خیمه بسته شده بود و پوزه به خاک میمالید خیره شد و زیر لب گفت:
حاشا که اسب من برای جنگ با حسین زین شود.
تو خیمش نشسته بود که رفیقش ابو طارق نفس زنان وارد شد و گفت:
امیر، خودم با همین دو گوشهایم شنیدم که زهیر ابن غین به حسین گفت: چنان که میبینم پس از این کار هور با ما سخت‌تر میشود. اکنون جنگ با لشکر او برای من آسان‌تر است تا جنگ با گروهی که از پی آنان میآیند. به جان خودم سوگند در پی اینان کسانی میآیند که ما توان مبارزه با آنان را نداریم.
بسیار خوب، حسین چه پاسخی داد؟
حسین سخنان زهیر را تایید کرد و گفت: درست میگویی، ولی من آغازگر جنگ نخواهم بود.
ابو طارق نفس بلندی کشید و ادامه داد:
امیر، همین امروز و فردا باید از دارالعمار خبری برسد. حسین تسلیم نمی شود و ابن زیاد هم کوتاه نخواهد آمد. به گمانم روزهای سختی در پیش است.
حسین تسلیم نمی شود، اما آغازگر جنگ نیز نخواهد بود.
پس خودت را آماده کن امیر، آنچه خلاف خواسته توست اتفاق خواهد افتاد. به گمانم نامه بعدی عبیدالله دستور جنگ باشد، آنگاه تویی که باید بر ناقوس جنگ با حسین بکوبی.
حس ناخوشایندی وجود حر ابن یزید ریاهی رو پر کرده بود. حس می کرد کسی دست و قفسه سینش انداخته و تار و پود قلبشو پاره کرده. اون بلند شد و از خیمه بیرون رفت و به دور دست خیره شد. دلتنگ پسرش بکیر بود که به کوفه رفته و هنوز بر نگشته بود. کمی که گذشت سواری از دور پیدا شد. نفس هور به شماره افتاد و تو فکر رفت.
خدا کند آن سوار پسرم بکیر باشد، آخرین مرهم زخم من.
گرد و غبار که خوابید سوار از راه رسید. بکیر نبود، قاصدی از دارالعماره کوفه بود. قاصد نامه ای رو تو هوا تکون داد و با صدای بلند گفت:
این نامه امیر عبیدالله ابن زیاد است برای حسین ابن علی.
قاصد بدون اینکه از اسب پیاده بشه و بدون سلام نامه رو گستاخانه به حضرت عباس داد. قمر بنی هاشم نامه رو گرفت و به امام داد. عبیدالله تو نامه نوشته بود:
اما بعد ای حسین، از فرود آمدن تو در کربلا با خبر شدم. خلیفه یزید ابن معاویه به من فرمان داده است که لحظه ای چشم بر هم نگذارم و از طعام سیر نشوم تا آنکه تو را به خدای دانای لطیف ملحق سازم یا به پذیرش بیعت وادار کنم. و سلام.
امام نامه ابن زیاد رو در هم پیچیدن و رو خاک انداختن. بعد به دور دست خیره شدن و فرمودن: قومی که رضایت خود را بر رضایت خداوند مقدم بدارند رستگار نخواهند شد. قاصد به نامه افتاده در خاک خیره شد و گستاخانه گفت:
پاسخ نامه امیر را نمی دهی؟
امام آهی کشیدن و فرمودن: پاسخ او عذاب دردناک الهی است که به زودی هستیش را فرا خواهد گرفت. قاصد بعد از این گفتگو به سمت کوفه تاخت. هرچی اون دور می شد هر هجوم فاجعه ها رو نزدیک تر می دید. اون کمی که گذشت به سمت خیمه امام رفت و دو زانو مقابل حضرت نشست و گفت:
یا ابا عبدالله، به زودی قاصد پسر زیاد می رسد. من عبیدالله را خوب می شناسم. روز ورود به کوفه صورتش را پوشانده بود. مردم او را با شما اشتباه گرفتند. وقتی وارد کوفه شد کوفیان به هم بشارت دادند که حسین آمده است. ابن زیاد پشت نقاب خود صبر کرد تا مشتاقان حسین خود را به او معرفی کنند. همین که پوشش را از صورتش کنار زد ترس و وحشت به جان همه افتاد.
امام زیر لب ذکر می گفتند. هور ادامه داد:
ابن زیاد کینه شما را به دل دارد. بیم دارم جنگی سخت‌تر از صفین پدرتان و سابات برادرتان در پیش باشد.
امام فرمودن: همین طور است. برادرم حسن در آخرین لحظات زندگیش به من گفت روزی چون روز من نخواهد بود.
پس نیازی نیست تا برای چندمین بار شما را از عاقبت این جنگ با خبر کنم و هشدار دهم که قافله کوچک شما در برابر سپاه من و لشکری که در حوالی کوفه اردو زده است تا به مقاومت نخواهد داشت.
در منزل قصر بنی مقاتل روی اسب چشمانم سنگین شد و در رویایی صادقه سواری را دیدم که می گفت این گروه می روند و مرگ نیز به سوی آنان می رود.
یا ابا عبدالله، کاری کنید که برادرتان حسن کرد. نگذارید جنگی در بگیرد. با یزید صلح کنید و دست بیعت بدهید. به زنان و کودکانتان رحم کنید.
بنی امیه دین را پوستین واژگون کردند. به احکام خدا و سنت جدم عمل نمی شود. بنی امیه دین خدا را زیر رو کردند و به مردم ستم می کنند. در چنین وضعیتی من فقط برای اصلاح امور در برابر امویان ایستادم و مرد